بسم الله الرحمن الرحیم.
یک سلسله قواعدی و احکام و قواعد عامه‌ای در باب حدود هست که اونها رو به تدریج در اینجا متدرس شدیم. از جمله این بود که قواعدی که متدرس شدیم یکی بود که لا یمین فی الحد، و علاوه بر این چند قاعده نظیر این داریم: لا یمین فی الحد، لا ارث فی الحد، لا کفالت فی الحد، لا شفاعت فی الحد و امثال اینها. از شاید که بحثی که دیروز شروع کردیم کفالت بود، گفتیم یکی از قواعد این است که در حد کفالت نیست. خب کفالت در دو جا در فقه ثابت شده، یکی در باب دین هست، امور مالی و دیون، که اگر دائن از شود که کسی اگر طلبکار کسی باشه، خب طبعا میتونه او را از اون مطالب و بازخواست بکنه، و اگر طلبش را نمیده میتونه خب به حاکم مراجعه کنه، حبسش کنن و امثال اینها. خب یکی از راه های تخلص از این امر این است که کسی بیاد کفیل این مدیون بشه پیش دائن. این یک مورده که با ضمانت او، با کفالت او، در واقع این شخص آزاد میشه، حبس نمیشه، مهلت داده میشه، با این تعهد که در موقع حلول اجل او و وقتی که او مطالبه به دین خودش میکنه او اونجا حاضر باشه. این میگن التعهد لنفس لهو، التعهد لاحضار شخص لهو علیها حق، متعهد میشه که این شخص که حق دیگری برگردن او هست احضارش بکنه. اون وقت در احکامش هم اینه، در موقع که اون شخص مطالبه میکنه و تعیینم شده که موقعش چطور و حدودش مشخص شده، اگر توانست احضارش میکنه، اگر نتوانست حبس میشه، این کفیل حبس میشه و الزام به اجبار میشه. البته کفیل یک از این دو راه را میتونه انتخاب بکنه، یا او را احضار بکنه، یا اینکه بیاد این دین را ادا بکنه، اون وقت دیگه کفالتی ثابت میشه. این تعهد نسبت به دیونه. یک نوع تعهد و کفالت هم نسبت به در باب قصاص، قسم دیگرش در باب قصاصه. در باب قصاص هم کفالت وجود داره که اگر قراره که این شخص مثلا کشته بشه یا قصاص اطراف و اعضا بشه، میاد طرف میگه که خب حالا اجازه بدید که من برم فلان کارو من انجام بدم. اونها اون شخصی که ولی مقتوله یا اون شخصی که مجنی و علیهه و باید قصاص بکنه، میگه نه من اطمینان ندارم تو بری دیگه برگردی. خب اون میره یک کسی دیگری رو میاره و عرض شود که ضامن او میشه، به اصطلاح فقهی کفیل او میشه، و او هم متعهد میشه که در موقعی که این شخص صاحب حق خواست او رو احضار بکنه برای قصاص. اونجا هم البته یک مورد دیگری است که دلیل داره که در باب قصاص میشود کسی کفیل بشه، و البته اگر به موقع نتوانست احضارش بکنه ظاهرا اینطوره که حبس میشه، و اگر مگر اینکه اون شخص به دیه دادن او راضی بشه. همچین چیزی که الان تفاصیلش تجربه کنه. نه قصاص معنا نداره. نه قصاص اینجا نمیشه. یا حبس میشه تا احضار بکنه، شبیه هم که هم شباهت دارن هم ندارن دیگه، هر دوش هست. دین چیزی است که خب معقوله که بگیم پول داد تموم شده، ولی اینکه کسی که جنایت نکرده کشته بشه که معنا نداره. و ارشاد که حبس میشه برای احضار احتمالاً قابل تبدیل، یعنی بنابر نظری قابل تبدیل به دیه هم هست اگر خود شخص بپذیره اینا، چون تبدیل به دیه میشه کرد دیگه در قصاص. مجنی و علی یا ولی مقتول مخیر بین، اگر عمدی باشه مخیر بین قصاص و اخذ دیه.
بر اساس علی باشه چی؟
یعنی چی؟
تمامی کرده
میاد مثلا زبانی بوده میگه شما
برید
من
که بینید
شما
قصاص نمی کنه این طرف کلک هم باشه اون شخص خودش کفالت رو پذیرفته اون ولی دم یا مجنی و علی به اختیار خودشه اگر خود او آمد کفالت رو پذیرفت داره خودش از حق خودش به یه معنا تنازل میکنه مانعی نداره بله از شاید که حق خودشه که داره کوتاه میاد در این حد و احتمالا میده دیگه هر جایی که کسی کفیل میگیره احتمال داره که دیگه نتونه پیداش بکنه اون طرف بر نگرده و فقط زورش به این میرسه که اون رو زندان بکنه یا دیه بگیره اینا رو همه توجه داره و اقدام میکنه بنابراین خودش اقدام به یک ضرری میکنه به علیه خودش میکنه مانعی نداره این دو موردی است که کفالت ثابته اما در حدود باب حدود و تعزیرات گفته شده که لا کفالت فی حد که دو روایت داشت که دیروز در باب 21 و 24 خوندیم که یک جا داشت که لا کفالت فی حد یعنی هر دو همین بود مطالعه یک جا مستقل بود که لا کفالت فی حد یه جای اینطور بود که لا شفاعت و لا کفالت و لا یمین فی حد در حدود کفالت نیست بله نه یعبر آنها بالفارسیه ایزن کفاله در فارسی هم میگیم ما کفالته توی این قوانین و حقوقی ما را هست نه 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 کفالت با همین معنای فقهی در قانون مدنی ما هست کشور ما هست قانون مدنی کفالت به همین مفهوم آمده در قوانین جزایی ما هست قوانین قانون مدنی ما هست کفالت این مدنی خب اما در باب حدود گفته شده که لا کفالت فی حد تقریبا همه هم به این فتوا دادن ظاهرا جای اختلافی هم نیست که دلیل داره و تصویری که در کفالت در حد میشه انجام چه کرد اینه که بیاد کسی که باید بر او حد یا تعزیری جاری میشه جاری بشه مهلتی بگیره راجع کردید و کسی بیاد کفیلش بشه که هر وقت خواست حاکم اجرا بکنه او رو حاضر بکنه خب این
بحث
سه تا بحث
یعنی کفیل رو حاضر بکنه یا اینکه
حبسش حبسش میکنن تا او را حاضر بکنه یا دین را ادا بکنه
در قصاص
یا
حبس
بشه
یا دیه
یا تبدیل دیه نه همه هر دوش که حبس میشود تا این که احضار بکند یا دین را بده یا اونجا دیه را بده این همه فرق نمیکنه
حبس
که مقدمه است چیز جدایی نیست موضوعیت نداره حبس مقدمه است او را حبس میکنن که یا احضارش بکن یا پولو بده هر دو مثل همه فرق نمیکنه در باب حدود پس بنابراین در دویون و در قصاص کفالت ثابته و ثمره کفالت هم این است که حبس مستقیما باید احضار بکنه اگر احضار نکنه حبس میشه لل احضار اول ادا دین در باب قصاص هم همینطور اما در حدود عرض شود که گفته شده که لا کفالت فی حد خب اینجا اگر ممکنه کسی اینجور سوالی مطرح بکنه که اگر این لا کفالت فی حدم در روایات نبود باز ما همین را طبق قاعده بایستی بگوییم علتش این است که لا تأخیر فی الحد یکی از قواعد عمومی هم این بود که همونطور که لا تعطیل فی الحدود یکیش هم این بود که لا تأخیر فی الحدود و چیزی که نمیشود تأخیر انداخت معنا نداره که بگیم که عرض شود که خب حالا تو برو یک کسی کفیل در و خواستیم حاضرت میکنیم چیز تأخیری عرض شود که جایز نیست تا اینکه حالا کفالت در اونجا متصور باشه این درسته این اشکال درسته فی الجمله بله اگر این قاعده هم نبود، وقتی که دلیل داشتیم که لا تأخیر فی الحدود معناش همین بود. اما علل اطلاق این وارد نیست، برای اینکه یک مواردی هست که تأخیر جایزه، یک مواردی هست که تأخیر جایزه، و اونجایی که تأخیر جایزه ممکنه که حاکم ببینه که شاید دستش در بره دیگه نتونه پیداش بکنه، خب اونجا متصوره که بگیم یکی کفیل بشه، بیاد کسی کفیل بشه که بعد از مثلا وضع حملش، چون در دوره حمل اجرای حد نمیشه، یا بعد از اون مریضی شدیدی که داره مثلا نمیشه که بعد حاضر بشه، چون احتمال میده فرار بکنه، و اینجا بنابراین برای اجرای حد باید او را نگه بداره، یا اینکه کفیلی مثلا چه بکنه. قابل تصور هست یک چنین صوری، و
به
کفالت
نشده، یعنی اونجا داره
کسان
بکنه
کفیل مهلت
بهش
میدن. بله دیگه همینو داریم میگه
نمیشه ما الان استدلال بکنیم به اینکه اونجا هم یه کفیل میدن استدلال کردن.
نه میخوام بگیم سوال اینه، اشکال اینه که کسی ممکنه بگه آه این لا کفالت فی حد بود و نبودش مثل همه، این تأکید حکم اولیه، یعنی اگه این حرفم تو روایت نبود، چون داریم قاعده لا تأخیر فی الحدود، خب جای کفالت نیست. جوابی که میخوام بدیم اینه که نه، لا کفالت فی حد نسبت به اونجایی که عذری نیست و باید چی بشه اونجا مؤکده، اما یه جاهای فرض میشود کفالت، ولی این اومده میگه اینجا هم کفالت نیست. خب میگیم ثبوتاً فرض میشه، ولی این میگه نفی میکنه. بنابراین این لا کفالت فی الحدود، این قاعده دو مصداق داره، یکی اونجایی که تأخیر جایز نیست، یکی اونجایی که تأخیر جایزه. در اونجایی که تأخیر جایز نیست، این لا کفالت فی الحدود مؤکده، اگر نبود قاعده هم همین رو میگفت. اما در قسم دوم که جواز تأخیر هست، در اونجا مؤسسه، فرض میشه که کفالت، ولی این میگه نه اینجا کفالت نیست، معنا نداره بیاد کسی کفیل بشه، توجه کردید؟ و مسئولیتش به خود حاکمه که اگر اطمینان داره جوری میتونه بعد احضارش بکنه مهلتش میده، یعنی آزادش میذاره، اگرم نبود یه جوری مراقبت بکنه که چنگش در نره. کفالت اینجا دیگه نیست.
فرارم داره
اصلا کفالت مال فراره دیگه، اصلا فرض کفالت مال فراره. بله بله خب فرار داره دیگه، میره میذاره دیگه گم میشه میره. بله هم مال همینه اصلا. احتمالا سر این قضیه هم این است که حد قابل تبدیل به امر مالی نیست، دویون قصاص چون تبدیل به مال میشود انجام داد وقتی کسی کفیل میشه، خب که اگه نیومد حالا میاد دیهش رو میده، میاد قرض رو میده، اما در حدود که نمیشه تبدیل مالش کرد. ولی خدا اینو قبول تشریع نکرده که کسی معطل یه کسی دیگه بشه، زندان بره برای کسی دیگه. در دویون و قصاص میگه زندانش بکن که یا بیاردش، ولی یه مندوهی وجود داره، این حکمتشو دارم میگم، ما بحث فقهی نیست، مندوهی داره، اگه نتوانست ازارش بکنه مال رو میده، اما در حدود اگه نتوانست ازارش بکنه باید بمونه تو زندان.
در
حدود
در حق و ناسش
قاعده اقدام هست اون وقت چی؟ این اون وقت، حالا اینم یک سوالیه که این آیا اطلاق داره یا اینکه این مختص به حقوق الله محضه، و الا در حقوق الناس اونها ممکنه طرف یاد ببخشه و امثال این. نه این اطلاق داره، این اطلاق داره، همه رو میگیره. اون نکته که من میگم یک حکمت دیگه، چیزی نیست رو باید که ما بخوام چیز فقهی باشه، حکمتش اینه که معمول حدود حقوق الله، و در معمول اونجا دیگه اینکه کسی ببخشه یا تبدیل مال بشه اینا متصور نیست، ولی کسی اسیر بشه اینجا به خاطر فردی که ممکنه فرار بکنه خیلی نپسندیده شد. این حکمته که در غالب مواردش هست. خب پس این هم یه قاعده که لا کفالت فی الحدود، پس دو فرض داره، یک فرض مؤکده، یک فرض مؤسسه، اطلاق داره، چه اون حدود الله، چه حقوق الله، چه حقوق الناس. اطلاق هم احتمالا داره که شامل تعذیرات هم میشه، چون گاهی حد مطلق و شامل تعذیرات هم میشود. یعنی ممکنه کسی بگه که مطلق حد به معنای عامه و شامل تعذیرات میشه، اما این نکته آخر احتمالاً درست نباشه، برای اینکه حد درسته که اصطلاح عام داره، ولی قدر متیقنش همون حد مقابل تعذیره. شمولش نسبت به اون تعذیرات دلیل میخواد و قرینه میخواد، ما قرینه نداریم، ولذا نمیشود اطلاقی در این ادعا کرد که شامل تعذیرات هم بشه. ولذا در باب تعذیرات ممکنه بگیم کفالت، اگر اطلاقی در کفالت داشته باشیم. این دیگه اینجا دلیلی ما نداریم، باید دونیم ادله اطلاقی داره یا نداره، و اگر تعذیری قابل تأخیر بود ممکنه بگیم میشود، به خصوص رو نظر کسی که میگه که تعذیر یک قسمش هم اینه که میشه جریمه نقدی کرد، اون وقت قابل اینه. مطابق ببینیم در ادله کفالت اطلاقی داریم نداریم. این قاعده شامل تعذیرات نمیشه. ممکنه بله، اگر تو اطلاق کفالت در اونجا یک اطلاقی داشته باشیم اون وقت میتونه اونو بگیره. نفی اون دلیل نداره، اطلاقی در نفی نیست. اینم یک قاعده دیگه. پس لا تعطیل فی الحدود، لا تأخیر فی الحدود، لا یمین فی الحدود، لا کفالت فی الحدود. قاعده دیگرش هم لا شفاعت فی الحدوده، که در حدود شفاعت نیست. شفاعت همون وساطت برای از شود که وساطت برای اینکه حدی جاری نشه. این در روایاتی آمده که شفاعت در حدود نافذ نیست و جایز نیست. این روایات در باب همین مقدمات حدود باب 20 صفحه 332. روایت اول که معتبر هست، محمد بن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد و عن علی بن ابراهیم عن ابی و عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد بن عیسی عن ابن محبوب عن ابن رعاب عن محمد بن قیس عن ابی جعفر علیه السلام قال کان لام سلمه زوج النبی صلی الله علیه و آله و سلم امتون فسرقت من قومن. ام سلمه یک کنیزی داشت که دزدی کرد، فعرض شود که فعطا به النبی یا اتیه به النبی فکلمت ام سلمه فیها، آوردنش میشه پیغمبر که این دزدی کرده. ام سلمه آمد شفاعت بکنه. حضرت فرمود که یا ام سلمه هازا حد من حدود الله لا یضیع یا لا یضیع، این چیزی نیست که بشه با وساطت تو سفارش تو دست ازش برداشت. فقطع ها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. روایت دومم انهم عن سهل عن ابن ابی نجران عن مثنى الحناد، حالا این اون چون سهل درش معتبره نیست، داره که امام صادق نقل کردن که قال رسول الله لاسامه بن زید لا یشفع فی حد، در حد شفاعت نمی شود. روایت سومم اینه که عن محمد بن علی عن محمد بن محمد عن علی بن حکم عن ابان بن عثمان عن سلمه ظاهرا معتبره باشه عن ابی عبدالله علیه السلام قال کان اسامه بن زید یشفع فی الشیء الذی لا حد فی، در چیزهایی که حد درش نیست شفاعت میکرد. ف بعد آمد فعطا فعطی رسول الله به انسان قد وجب علیه حد، یه موردم کسی که حد داشت آمد آوردن خدمت حضرت فشفع له اسامه، حضرت فرمود لا تشفع فی حد. و روایت چهارم هم که علی ابن ابراهیم عن ابی عن نوفل عن سکونی عن ابی عبدالله قال قال امیر المؤمنین علیه السلام لا یشفعن احد فی حد اذا بلغ الامام فانه لا یملکه، اگر چیزی خدمت امام و حاکم رسید دیگه وساطت نکنه. وشفع فی ما لم یبلغ الامام اذا رأیت الندم، اونی که پیش امام ثابت نشده اونجا شفاعت بکن. اون شفاعت فی ما لم یبلغ الامام که میگه یعنی مثلا هر شود که نه مثلا کسی دیگری رو زده، حالا میخواد بیاره تو دادگاه، میره طرفش رو میبینه میگه که ایجون اینو ببخش، بین خود مردم میره شفاعت میکنه که این امر به محکمه نکشه. جایی که حد داره یا قصاص داره عرض شود که، یا مثلا میره شهودش رو میبینه میگه که شما نرید شهادت بدید تو زنا و اونها لازم نیست، مورد حد دیگه، مورد حد وشف
چون کسی نمیشه
مورد حد، چون این دوات دیگه جوری دیگه نمیشه معناش کرد. میدونم بعدش میگه وشف، میگه لا شفاعت فی حد اذا بلغ الامام فانه لا یملک وشف فی ما لم یبلغ الامام.
این عرض
کنه
این
فرض
به
شاهدی
میگه شما شهادت
ندهید
یا هر چیز دیگه، این
شفاعت
در حد نیست. این
که به وقت میگه
کنه
شفاعت در حد نیست، شما این جمله رو
اینجوری
معنا کنید مقبول میکنید، قرینه داره.
امام
نرسی
یعنی هنوز
حدش
ثابت نشده.
میدونم دیگه، خب بله دیگه، ما همین داریم، ما همین داریم میگیم روایت هم داره همین میگه، وشف فی ما لم یبلغ الامام اذا رأیت الندم. میگه این طرف پشیمونه، یه جوری هم کاری بکنی که این ثابت نشه خوبه، باید همینو میگه.
شفاعت نیست،
شفاعت اندل حاکم نیست،
نه شفاعت اندل
نیست. میدونم این آقا رای ندارش، یعنی مورده، یه نوع مجاز درشه، نمیشه کار دیگرش کرد، بحث کردن اون روایت، اگر معنای دیگری پیدا کردید اون وقت ما در خدمت بحثی میشه، کاریش نمیشه کرد. وساطت فی ما لم یبلغ الامام نداره، فی حدن که لم یبلغ الامام، اون موردی که ممکنه به حد منجر بشه، اینجا میگه میتونه شفاعت بکنی. اینیشو منم میفهمم، ولی باید راهی پیدا کردی. من
مثلا پیدا نکردی
مجاز میشه دیگه، نه ظهورش قرینه داره، نه خیلی وضوح داره، خیلی قشنگه. حالا شما اگه معنایی بد پیدا کردی من اگه بد رس
ما بحثمون شفاعت در حد دیگه از هر معنا نداره.
خیلی مواردی که از قبل روشنه که اینجا حده، زده تو گوش کسی یا قذف کرده، این خیلی روشنه، شهود آماده، همه چیز آماده، ولی اون میاد وساطت میکنه که بابا تو ببخش، اینم تماش کن بره دیگه. این واقعا یعنی تعبیر به حد اینجا خیلی وضوح داره، هیچ چیزی نداره. این میشه یعنی قبل از این برای او روشنه که الان که بره اونجا همه شواهد جمعه، شهود هست و اینا، حدم اون امر قضایی اثبات حد میکنه، و الا دیروز هم میگفتیم، و الا اگرم اثباتش هم نیاد فی الواقع جای حده، ولذا این در واقع یعنی جایی که ثبوتن حدی هست او شفاعت میکنه که اقامه نشه پیش حاکم، میگه این خیلی بی نداره. وشف عند الامام فی غیر الحد مع الرجوع من المشفوع له، در غیر حد هم میگه اگر مشفوع له رجوع کرده و توبه کرده اونم مانعی نداره در غیر حد. ولا یشفع فی حق امرئ مسلم ولا غیره الا باذنه، میگه شفاعت هم میخواد بکنه باید با هماهنگی و اجازه خودش باشه. خب این روایات عرض شود که از لحاظ اینکه شفاعت نمیتواند مسقط حد باشه، یعنی کسی بیاد پارتی بیاره جلو و وساطتی بکنه برای اینکه حد رو اسقاط بکنه، از این جهت این روایات هم نبود، باز همین طور بود، حکم خداست و معنا نداره تعطیل بشه، لا تعطیل فی الحدود، لا تأخیر فی الحدود، وظیفه حاکم اینه که موضوع که تمام شد اجرا بکنه. طبق قواعد هم همین طوره، کسی بیاد درخواست بکنه که تو او رو ببخش و حد جاری نکن، این تأثیری نداره. این از شود که نفی وساطت و شفاعت در حدود طبق قواعده، این از این جهت. این روایات در واقع از شود که این یک نکته. نکته دوم اینه که این روایات دو سه نوع احتمال دربارش هست. یکی این که حکم تکلیف وضعی را داره میگه و تکلیف حاکم را داره میگه، یعنی میگه با شفاعت حد ساقط نمیشه و حاکم حق ندارد که حد را اسقاط بکنه. و عرض شود که این یک احتمال. یک احتمال اینه که ناظر به تکلیف اشخاص و شفیعه و نهی از شفاعته، میگه اصلا این کار نکنین، این کار حرامه، توجه کردید این کار انجام نشه. و احتمال سوم اینه که هر دو اینها منظور باشه در این روایات، یعنی این که میگه لا شفاعت فی الحدود لا یشفعن فی الحدود، معناش اینه که نباید، حرامه که شفاعت بکنه کسی و حاکم هم نمیتونه اون را قبول بکنه. ظاهر هم همین احتمال سومه، برای اینکه در روایات داره که لا یشفعن احد لا تشفع فی حد نهی و ظهور در حرمت داره، حرامه که شفاعت بکنید. از اون طرف هم داره که خب حد لا یزی حضرت اجرا میکرد با این ثابت نمیشه. بنابراین این قاعده هم اشاره به حرمت شفاعت در حدود و هم ناظر به از شبد این است که وظیفه حاکمه که نمیتونه به خاطر شفاعت چیزی را اسقاط بکنه. اینم یک مطلب که در روایات این را میگه. و نکته دیگر هم این است که این نافیه از اختیار عفو حاکم در اون جایی که اختیار عفو داره نیست، حاکم در مواردی اختیار عفو داره و عرض شود که اگر مصالحی تشخیص بده یا عناوین مزاحمی باشه طبعا میتونه حد جاری نکنه. اشخاص هم میتوانند اگر بر اساس یک مصالحی وجود داره یا مزاحماتی وجود داره این رو به حاکم منتقل بکنن، این مانع از اون نیست. این شفاعتی که اینجا مقصوده ظاهرن و به نظر میاد یک شفاعت در واقع عاطفی و روابط شخصی و این نوع مسائله که دلش به حالش رحم میاد، میگه من با اون رفیقم میرم بهش میگم این کارو نکنه، این نوع چیزی که ما میگیم پارتی بازی و امثال اینها دیگه، که همون شکل پارتی و وساطت های عاطفی و رفاقتی و شخصیه، این شفاعت مقصوده در اینجا. و الا اینکه اهل فهمی کارشناسانی به حاکم بگن که این اطلاعاتی که ما داریم مصلحت نیست و الان این حد را اجرا بکنیم، اون شفاعت نیست به این معنا. این شفاعت منصرفه به شفاعت های شخصی و عاطفی و رفاقتی و امثال اینها که الان مسلمه کنیزش خب دلش به حالش میسوزه، توجه کردید. و اما اگر این مصالحی در کار خطری متوجه میشه اون بیان مصالحه، اون شفاعت شخصی اونها نیست، بحث کلیه. فرق بین شفاعت و اون بیان مصالح یا عناوین مزاحم پیش حاکم این بابش متفاوته.
اون مطلقا
مگه نمیتونه از مطلقا حاکم بنابرای اطلاق ولایت فقیه چرا مطلقا میتونه بکنه؟ رو عنوان اولی نه مصالح باید باشه، نه نه حق نداره ولی فقیه که نمیتونه به عشق خودش و هوای نفس خودش بگه میگم این کار نکنی، کار عشقی و هوای نفسی نیست. فرقش با عناوین مزاحم اینه که در ولایت فقیه مصلحت کافی است برای اینکه حکمی رو تعدیل بکنه، اون مقید نیست که اون طرفش مفسده باشه دونه، همین که مصلحت ببینه میتونه اقدام کنه، ولی باید مساله اجتماعی باشه، یه حسابی داره، کتابی داره، اونجوری نیست که به میل خودش بگه نه این کار نکنید، امسال حج نرید، میلم کشیده که بگه امسال حج نرید، ولی چرا واقعا مصلحتی میبینه میگه امسال حج نرید. بنابراین شفاعت نیست، مقصود همون وساطت های از باب رفاقت و صداقت و عواطف و اینهاست، نه از باب بیان مصالح و مفاسدی است که بر حاکم عرضه بکنه. اینم یک مطلب دیگه در اینجا. یک مطلب هم اینه که این شامل تعذیرات میشه یا نمیشه. ظاهرا باز اینم شامل تعذیرات نمیشه، چون حد قدر متیقنش همون حده مقابل تعذیرات، شمولش نسبت به تعذیرات قرینه میخواد که اینجا نیست، بلکه اینجا قرینه و خلاف ممکنه باشه، چون در روایت داره که کان اسامه یشفع فی الشیء الذی لا حد فیه، این شیء الذی لا حد فیه یک نوعش این چیزهای اینجوریست که مثلا میره شفاعت میکنه که کمکی بهش بکنه، نمیدونم مشکلش رفع بکنه و امثال اینها. یک نشم اینه که آره خطایی کرده که مستحق تعذیر چیزیه، میروش میگه تعذیر نکن اینجا. این احتمالا این اطلاق هم داشته باشه که لا حد فی شامل تعذیرات هم بشه، ولی در هر حال اونی که وجب علیه حدون نمیشه در باب شفاعت کرد، این قدر متیقنش حدود اولیه است، اما در تعذیرات اونها مانعی نداره که شفاعت بکنه. خب بله، همون مفهوم داره، مفهوم نداشته باشه چون اصل جواز اون امره، توجه کردید؟ این فقط محدودش اونجا هست. این هم یه قاعده دیگری که در باب حدوده. قاعده دیگر هم لا ارث فی الحد، در حدود ارث نیست. عرض شود که بله، حدود ارث برده نمیشه، نه به این معنا که حدم این است که اگر کسی بناس حدی برش جاری بشه، عرض شود که این دو جوره، یا حقوق الله یا حقوق الناس. اگه حقوق الله باشه که دست کسی نیست، وظیفه حاکمه بالا اجرا بکنه طبق قواعد خودش، اما اگر حقوق الناس باشه، عرض شود که در حقوق الناس مثل حد قذف و امثال اینها، اگر کسی قذف کرد پدرشون را و او میتوانست بیاد مطالبه بکنه اجرای حد، اینجا ارث برده میشه، ولی نه مثل سایر موارد. یعنی اینجوری نیست که یک چیزی باشه که بگیم همه باید با هم بیان تقسیم میشه بینشون و مثلا امثال اینها. اونجا ارثش به این اندازه است که عرض شود که هر کدام از اونها مطالبه بکنن، هر کدام مستقلا میتونن مطالبه بکنن به جای پدرشون، که این شخص قاذف پدرشون حد بخوره. اینجوری نیست که با جمعاً رضایت بدن و اینها، هر کدام که اگر 10 نفر 9 نفرم رضایت دادن، اون یک نفر میتونه بیاد مطالبه بکنه. بنابراین لا ارث فی الحد یک معناش اینه که حدی که باید بر پدر بخوره منتقل به دیگران نمیشه، بچه‌ها نمیشه. این یک طرف. یک طرف هم اینه که حدی که باید به پدر بخوره، یعنی پدر مطالبه عرض شود که در یکی هم در حقوق الناسه، که در حقوق الناس هم که اصلا مطالبه این نیست که بشه بگیم به ارث برده میشه، وظیفه حاکمه، کسی طرفی نداره که بگیم به ارث برده میشه. در حقوق الناس اونجا ارث برده میشه به همین شکل خاص، نه مطلقا که بگیم جمعاً اینجا حق دارن، بلکه هر کسی جدا جدا حق مطالبه داره. بله، به شکل خاصی. در دو مورد میگه لا ارث فی الحدود، در یه مورد هم لا ارث کما فی سایر الموارد، اینجوریه. حالا روایت میخونیم، هر دوش مقصوده، منتها یه طرفش واضحه که هر دوش رو میگیره، منتها یک طرفش خیلی واضحه. این دلیلم نبود، معلوم بود که اینطوره. این روایت باب 23، روایت اول محمد بن اقبال، محمد بن ایان، محمد بن محمد بن ایسان بن محبوب بن شام بن سان بن انبار ساباتی عن ابی عبدالله علیه السلام سمعت و یقول ان الحد لا یورث و کما تورث و دیه و المال و الاقار. این در حد حقوق الناسی است. ولکن من قام بهی من الورثه فطلبه فهو ولیه و من لم یطلبه فلا حق له. این چیزی نیست که بگیم تبدیل مال میشه یا با جمعاً بیان تصمیم بگیرن، هر کسی بیاد مطالبه بکنه ولی یکی از این 10 نفر همون حاکم باید اجرا بکنه. که نفی ارث به طور مطلق در اینجا نیست. حد لا یورث کما تورث و دیه و المال و الاقار، بلکه من قام بهی من الورثه فطلبه فهو ولیه و من لم یطلبه فلا حق له. دیگه حقی نداره که چه بشه، به خلاف ما به قصاص اون هاست که اونجا دیه میتونه او بگه من میبخشم و دیه میگیرم ولی دیگری نبخشه، اون وقت میگه اگه بقیه دیه رو بده میتونه مثلا بکشه یا چیزی بشه. اونجا ترتیبات خاصی داره، این با اون فرق داره. و ذالک مثل رجل قذف رجلا وللمقذوف حق اخر فین افا انها اهد و ما کان الاخرن یطلوب او به حقه و همینطور. این ارث در حق و ناسه که میگه به شکل خاصیه نه مطلقا، اما اون قاعده کلیش در روایت دومه که علی ابن ابراهیم ان ابی ان نوفل ان سکونی ان ابی عبدالله الحد لا یوره یا لا یبره، اون قاعده کلیست که هست اسم بوده نمیشه. اون روایت اول مقید اونه که در حق و ناس به این شکل میشود ارث برده بشه. اینم عرض شود که قاعده دیگری که در اینجا هست، تقریبا حالا ما عمده این بحث ها در اینجا مطرح شد، حالا ممکنه چیزایی هم باقی مونده باشه که نکردیم. ولی این بحث شما شفاعت به گذرنده
قاضی یا قاضی
بله بله خب وساطت میکنه، بله وساطت میکنه، وساطت میکنه، بله بله با توجه به شرایطش میده میگه اگه میشه اینو عفوش کن ببخشش. خب چون روز آخره، من چند جمله از نهج البلاغه بخونم در این خطبه 111 که خطبه خیلی هم مفصل هم بسیار تکان دهنده است در مذمت دنیا. اما بعد، فإني أحذركم الدنيا فإنها حلوة خضرة حفت بالشهوات وتحببت بالعاجلة وراقت بالقليل وتحلت بالآمال. شما را از دنیا برحذر می دارم. دنیا طعمه شیرین و سرسبزی است که با انواع شهوت ها پیچیده شده و با خوشی زودگذر محفوف شده و با آمال و آرزوهای بلند زینت شده. این دنیا با شهوت و از شود که آرزو و غرور زینت و زیور بسته شده. زر و زیور دنیا شهوات و آمال و از شود که اینها هست. شهوات به اون معنای عام میشه دیگه، همه اون تمایلات نفسانی و که بیشتر مربوط به حاله، به حاله، و آمال هم که مربوط به آینده است. دنیا در شهوات و آمال شکل گرفته و با این زیور و زینت داده شده. حفت به شهوات و راقت بالقلیل و تحلت بالآمال و تزینت بالغرور. اما در این اینکه با این همه میلهای نفسانی و آمال زینت دهی شده، واقع قضیه این است که این عالم ظاهرشه، اما لا تدوم حبرتها و لا تؤمن فجعتها، نه نعمتهای اون دوام داره و نه مصیبتها در اینجا، از مصیبت‌های اون ما در امانی، نه نعمت نه دل می شود به بقا و ماندگاری نعمت‌های اون بس و نمی شود احساس امنیت از ضررها و خطرها و مخاطراتش داشت. این به هزار بیان، به صدها بیان امیرالمومنین بیش از هر کسی و هر جایی همین واقعیت دنیا که یک صورت زیبا و ظاهری داره ولی یک باطنی داره که اصلا قابل اعتماد نیست. این به انواع بیان ها حضرت فرموده، اینجا هم همینطور. حالا به چند بیان اینو حضرت تکرار میکنه. لا تدوم و حبرتها، حبرمون نعمت، نعمت اون دوام نداره. ولا تؤمن و فجعتها، فاجعه اون و مصیبت اون معمون نیست. غرارتون و راره، فریب میزنه، فریب میده و ضرر میزنه. ظاهرش آدم رو مطمئن میکنه و دل خوش میکنه، در حالی که این فریبه، باطنش اونجور بقا و ماندگاری نداره. حائلتون، زائلتون، نافدتون، باعدتون، اکالتون، غواله. از شبات که این چند صفت هم همه نشون دهنده و اشاره به اون تحول و زوالش داره. تغییر پیدا میکنه، از بین میره، نابود میشه، هلاک میشه. از شبت که و اکالتون قواله، آدم رو میخوره و از شبت که هلاک میکنه، انسان رو در کام خودش میبلعه. اینجور موجود خطرناکیست دنیا. و مثل دنیا عرض شود که برای کسانی که دل بسته به دنیا هستن همون چیزی است که در آیه شریف قرآن آمده. عرض شود که این آیه شریف اینطور هست که کما این انزل الله من السما فاختلط به نبات الارض فاصبح حشیما تدروه. عرض شود که ریاه و کان الله علا کل شیء مقتدرا. این مثلی است که خدا زده، باران که از آسمان نازل میشه و با خاک زمین بر یک بستری و زمینی جاری میشه و گیاهی میروید، گیاهی که به زودی اون مبدل میشه به یک برگ خوش شده ای که باد اون رو در فضا پخش میکنه. باران عرض شود که با تراوت و زمین مستعد و گیاهی رویده، گیاه زوال پذیری که یک چند روزی خودش نشاط و سرسبزی داره و بعدم به سرعت خشک میشه و بادها این را ذره ذره در بیابان اون را پخش میکنه. مثل دنیا برای دلبستگان دنیا همینه. چند سباهی نعمت‌های آمد و دلخوشی ایجاد کرد اما خیلی زود تمام میشه و بادی میوزه و همه این را در بیابان پخش میکنه. دنیا برای کسانی که امنیه اهل رغبت در دنیا باشه، داستانش همون چیزیست که در این آیه براش مثال زده. لم یکن امرئ منها فی حبرة الا اعقبتها بعدها عبرة. هیچ کس در نعمت و ناز و نعمت دنیا نیست مگر اینکه دنبال اون عبرت ها وجود داره، چون به هر حال چون زائل میشه زبان نعمت ها عبرت های بزرگیست که میشود ازش درس گرفت. و کسی اقبال دنیا را نمیبینه مگر اینکه ادبار دنیا را هم خواهد دید. لم یلق فی سرائها بطنا الا منحته من ضرائها زهرا. این استعاره است به اون اقبال و ادبار. کسی در خوشی های دنیا اقبال و روی کرده مثبتی نمیبیند مگر اینکه در پس از اون در سختی ها ادبار دنیا را خواهد دید. نعمتش، سلامتیش، موقعیتش، سوادش، کمالش، همه اینها همینطوره. لم یلق من فی سرائها بطنا الا منحت من ضرائها زهرا. و نسیم خوشی نمیوزد مگر اینکه به دنبال او یک نسیم بلایی خواهد وزید. و ولا ینال امرئ من غدارتها رغبا الا ارحقته من نوائبها تعبا. نشاط و شادابی رغبت برانگیز دنیا به کسی نمیرسد مگر اینکه سختی های فراوانی هم اون را تعقیب میکنه و اون خوشی را از بین میبره. و کسی در امنیت و سایه امنی از دنیا قرار نمیگیره مگر اینکه بالهای ترس و وحشت بر او سایه میافکنه. فان من علیها لا خیر فی شیء من ازوادها الا التقوا. از همه زادهای دنیا در هیچ زادی از زادهای دنیا نیکویی نیست مگر تقوا. از تقوا هرچه بر بگیریم، زاد تقوا هرچه کم هم باشه با زیاده. و عرض شود که چقدر زیاد بودن کسانی که به این دنیا دل بستند و اعتماد کردند ولی دنیا فجایع خودش را بر سر اونها ریخت. آدم های مطمئن به دنیا که دنیا اونها را از بین برد، و چه انسان هایی که دارای شکوه و جلال بودند که دنیا آنها را کوچک کرد، صاحبان سلطنت و نخوتی بودند که دنیا آنها را ذلیل و ناچیز کرد. سلطنت دنیا و مقام دنیا در تحول، عیش آن ناچیز و زودگذره، شیرینی های اون هم تلخ است. از بها و گوارایی های دنیا ناگوار است و حلوها صبرون، شیرینی های اون هم تلخه و غذای اون سم است. و عرض شود که همه این نعمت های دنیا در همه جلوه های اون خالص نیست، آمیخته با اون. در تعابیر مختلف به دو نکته در واقع اشاره میشه. یکی این که هر نعمتی آمیخته با یک نقمت و سختی و تعبیر، و یکی این که همه اینها پایانش پایانی داره که تزروح و ریا، بادها میوزه و اون رو از بین میبره، ولذا هیچ چیز نعمت خالصی در این دنیا نیست. آیا شما در جای پیشینیانی و گذشتگانی قرار نگرفتید که عمرهای طولانی داشتن و آثار فراوانی داشتن و لشکریان بزرگ و حجیمی، و چگونه اونها به دنیا دل بسته بودند و دنیا با اونها بود، ولی اونها زعنوا عنها به غیر زاد مبلغ ولا بحر قاطع، اونها از این دنیا بدون توشهی که به درد آخرت بخوره رخت بربستن و بدون پشتیبانی از این دنیا کوچ کردند. آیا شنیده اید که دنیا در پایان امر به اونها کمکی کرده باشد، احسانی کرده باشد، اونها را از فنا و نابودی نجات داده باشد؟ نه، چنین چیزی نبوده. به عکس، جامهای بلای خود را بر اونها ریخت و همه اون نعمتها را از دست اونها گرفت و اونها الان با دست خالی در پیشگاه خدا هستند. امیدواریم که خدا انشاءالله توفیق بده که از اینها بهره‌ای بگیریم. خطبه طولانی تر انشاءالله. خب ما کتاب حدود دیگه تمام میشه، امروزم روز آخره انشاءالله. ما را عفو بفرمایید اگر جایی همین زیادی چیزی گفتیم.